بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
عرض کردیم جلسه قبل که باید یه تفصیل داده بشه بین ضد معدوم که عدم آن مقدمه برای مأمورٌ به نیست و ضد موجود به وجود قار که اعدام آن مقدمه برای ایجاد مأمورٌ به هست. اما مرحوم آیت الله روحانی ادعا کردند که این تفصیل فایده ای نداره در مقام عمل، برای اینکه متعلقات احکام عبادی همواره از امور تدریجیه‌ای هستند که وجود قاری ندارند، مثل نماز. عبادات رو شما نگاه بکنید همشون مثل چی هن؟ نماز هن. جز به جز هی در خارج باید ایجاد بشن. ما در عبادات نداریم که یه عبادتی باشه وجود قاری داشته باشد، فلذا این تفصیل در مقام عمل فایده ای براش مترتب نیست به واسطه یا اون ثمره ای که حالا بعداً بهش خواهیم پرداخت انشاءالله، که اصلا ثمره بحث زد کجا معلوم میشه. ثمرهش مربوط به بحث عبادات، و چون در عبادات چنین عبادتی نیست پس این مسئله در این تفصیل فایده‌ای هم برش مترتب نیست. اما میشه در بین متعلقات احکام عبادی هم امور قاری رو پیدا کرد، مثل اعتکاف. اصل اعتکاف، نه اعمال اعتکاف. کسی که اعتکاف رو شروع می کند دیگه از اون به بعد اعتکافش استمرار داره تا نهایت 3 روز. البته در ضمن اعتکاف یه سری اعمالی باید انجام بده، بحث ما در مورد اون اعمال نیست. اون اعمال روزه گرفتن است و اینا، اونا درسته، هیچ کدام وجود قار ندارن. اما خود اعتکاف، معتکف بودن، در حال اعتکاف بودن، این یه وجود قاری داره. اگر اصل اعتکاف به نحوی باشد که ضدیتی داشته باشد با یک مأمورٌ به، اصل در حال اعتکاف بودن، اون وقت این تفصیل میشه دارای اثر، مگر اینکه گفته بشه این هم مجرد فرضه. شما نمیتونید موردی رو پیدا بکنید که اصل اعتکاف ما یک ضدیتی داشته باشد با چیز دیگر. بله، واجباتی که در ضمن اعتکاف هست یا تروکی که در ضمن اعتکاف باید مراعات بشه ممکنه که ضدی داشته باشه، اما اصل اعتکاف نه. مثلا در اعتکاف واجب است بودن در مسجد، بله ممکنه این یه ضدی داشته باشه اما این ربطی به اعتکاف نداره. و اگر به واسطه امر اهمی خروج از مسجد لازم شد آدم خارج میشه، اما از حال اعتکاف خارج نیست. در اعتکاف مثلا حرام است عرض شود که استمتاعات از زوجه، حالا اگر واجب شد وطی زوجه به خاطر 4 ماه بار مثلا، منافات با اصل اعتکاف نداره. پس فرضی که آدم بخواد پیدا بکنه که یک ضدی باشد با اصل اعتکاف تضاد داشته باشد. این ظاهراً نداریم، برای اینکه اصل اعتکاف وقتی میگیم یک حالته دیگه، فعل نیست، کونه، در حال اعتکاف بودن، مثل در حال احرام بودن. این دیگه فعل نیست که، در حال احرام بودن که فعل نیست که، یه حالتی است. لذا زد هم ندارد، مگه زدش این باشد که زد دیگه نمیشه، نقیزش میشه، در حال احرام نبودن، که اونم فرضی نداریم ظاهرن که مثلا توی ادله شرعی همچین چیزی داشته باشیم، در حال احرام نباش، ما هم چیزی نداریم در ادله شرعی. بله، اون میشه باطل شدن، خود به خود باطل میشه، نه اینکه شما لازم است ترک کنی اعتکاف را، اعتکاف باطل میشه، باید بدن قضا کنی، اون دیگه در اختیار شما هم نیست که بخوای کاری بکنی باطل بشود یا نشود، فعله در اختیار شماست، اما اینکه در حال اعتکاف باشی یا نباشی دیگه در اختیار شما نیست. عرض شود که البته این مطلبی که ما گفتیم که اگر زد دارای وجود قار باشد، اعدام آن از مقدمات اتیان مأمورم بهه، حالا چه بگیم ثمره برش مترتب هست چه ثمره برش مترتب نیست، به هر حال معناش این نیست که اعدام زد وجوب شرعی دارد. چرا؟ برای اینکه ما در بحث مقدمه واجب سابقا به تفصیل عرض کردیم که مقدمه واجب متعلق وجوب شرعی غیری نیست، لذا اینجا هم اعدام زد مقدمیتش ثابت اما معناش وجوب شرعیش نیست. عقل میگه باید اعدام بکنی تازه المقدمه رو بتونی اتیان کنی، اما ممکنه یه اشکالی گرفته بشه به این تفصیل، اونم این است که این تفصیل عرفی نیست. عرف فرقی بین عدم زد یا بین دفع و رفع نمی گذارد، هر دو رو یک کاسه می بینه، میگه همان گونه که دفع لازم است، رفع لازم است، دفع هم لازم است، عرف اینا رو فرقی نمی زد. پاسخ این اشکالم این است که اصل مدعا اصلا عرفی نبود، اصل مدعا مبتنی بود بر مقدمیتی که ناشی از چیست؟ علیت. مگه بحث علیت عرفیه؟ اصل مدعا یک مدعای عقلی بود، گفتی چون عدم زد از اجزاء علت تام است، از باب این که عدم المانه از اجزاء علت تام است، پس عدم آن مقدمه است برای زد دیگر. این بحث مگه خود مدعا عرفیه؟ خود این مدعا عقلی است. خب ما هم در جواب ادعای عقلی یک تفصیل عقلی قائل شد، اینجا اصلا جای عرف نیست، جای تحلیل عقلیه. همانطور که مثلا در بحث وضع اگه یادتون باشه یه بحثی بود اونجا که بعضی از مبانی رو برخی از حضرات اشکال گرفته بودن که این مبنا در وضع عرفی نیست، بعد پاسخی که داده شده بود این بود که عرف اصل وضع رو میفهمه اما تحلیل عقلی قابل درک توسط عرف نیست. ما میایم اون چیزی را که عرف انجام میدهد ارتکازن تحلیل میکنیم. بعد مثالم زدیم، گفتیم شما الان برید تو عرف عرب ها بگید که فاعل مرفوع یا منصوبه، مفعول چه علامتی دارد، نوعا نمیدونم. اما طور که در زبان خود فارسا هم مثلا دستور زبان فارسی من این میدونم، یه جمله بذارید جلوشون بگید آقا فاعلش کدومه مفعولش کدومه، نمیدونم. با این وجود فارسی حرف میزنه یا عربی حرف میزنه یا هر زبان دیگری حرف میزنه. اون که داره به اون زبان حرف میزنه ارتکازی حرف میزند، تحلیلشو متوجه نیست. عالم لغت میاد چیکار میکنه؟ تحلیل میکنه. نحوی میاد تحلیل میکنه، میگه این بر اساس یک قاعده ایست که ارتکازن در ذهن او جا گرفته، اگرچه خودش به آن توجه تفصیلی ندارد. تحلیلش اینه، این فاعله، این مفعوله، این مرفوع میشه، اون منصوب میشه، الی آخر. پس این که ما بیایم چیزی را که واقع خارجی دارد ارتکازن توسط افراد صورت میگیرد بر اساس قاعده ای، اگرچه اصل آن قاعده برای آنها معلوم نیست به تفصیل، بر اساس یه قاعده ای داره عمل میکنه اما خودش متوجه وجود قاعده تفصیلا نیست. ما میاییم از عمل کرده او قاعده رو استخراج میکنیم، میگیم اون قاعده ای که داره بهش عمل میکنه و تفصیلا هم خودش توجه بهش نداره اینه. حالا ممکنه هرچی هم بهش بگی متوجه نشه، اما دیگه توجه پیدا کردن او، فهمیدن یا نفهمیدنش دخالت در وجود یا عدم این قاعده نداره. اما مشکل دیگری که ممکنه، اشکال دیگری که ممکنه بر این تفصیل گرفته بشه اینه که ما به عرف اصلا کار نداریم، این تفصیل اشکال عقلی داره. ما بالوجدان میبینیم عقل فرقی بین دفع و رفع نمیذاره. وقتی که بر من واجب است مأمورم بهی را اتیان کنم، عقل همان گونه که حکم میکند به وجوب رفع موانع آن، حکم به وجوب دفع موانع هم میکند. فرقی بین اینها نمیذاره. مثلا تو اگه میخوای بشینی اینجا، الان یک کسی اینجا نشسته بر تو واجب، یا مثلا یه مانع اینجا هست، همانطور که میگه بردار بذارش کنار بشین اونجا، به همون ترتیب اگر موقع نشستن رفتی بشینی دیدی یه کسی داره میاد، سریعتر میری یا هلش میدی یا یه کاری میکنی که اون نشونه بشینی، دفعش کردی یا نکردی؟ این دفع برای چیه؟ این رفع که نیست، دفعه. فرقی بین اینا نمیذاره، میگه همانطور که دفع رفع لازم است، دفع هم لازم است. پاسخش این است که وجوب رفع همانطور که گذشت مبتنی بر مقدمیت، گفتیم اعدام مانع از مقدمات، اما عدم مانع رو عرض کردیم مقدمیت ندارد، بلکه عدم مانع ملازمه خارجیه دارد. ببخشید، وجود مانع ملازمه خارجیه دارد با ترک واجب. در خارج وقتی مانع باشد این ملازمه دارد با ترک واجب. وجود مانع ملازمه دارد. ترک واجب هم ضد عامه و بعدن خواهد آمد که اشکالی در مبغوضیت ضد عام وجود ندارد. مبغوضه. اگر فعل واجب شد ترک مبغوضه. و دلیلی برای این که مبغوضیت از ملزوم به لازم سرایت بکنه و در نتیجه دفع واجب، دفع عرض شود که مانع واجب باشه، وجود نداره. ما در مورد مقدمه داریم که اگر مقدمه واجب شد، ذل مقدمه واجب شد، مقدمه هم لازم است به حکم عقل به خاطر توقف و ترتب. اما در ملازمات اینو نداریم. اگر یه لازمی عرض شود که اگر ملزوم مثلا واجب شد لازمش هم یا برعکس، هم چیزی در لوازم وجود نداره. حکم عقلی هم نداریم هم چیزی، چون ترتبی بین اینها وجود نداره، صرف الملازم است. اگر ما ادعامون این بود که بین لازم و ملزوم چنین رابطه ای هست، اگر یکی مطلوب شد دیگری هم مطلوبه، یکی مبغوض شد دیگری هم مبغوضه، اصلا دیگه این بحثی که داریم اینجا انجام میدیم از بیخ میشد بلاوج، چون در وجود ملازمه بین فعل زد و ترک مأمورم به اشکالی نیست، حتما ملازمه داره. اگر زد صورت اتفاق بیفته حتما مأمورم به ترک شده، ملازمه قطعی است. و چون ترک مأمورم به و چون فعل زد ترک مأمورم به مبغوضه، پس فعل زد هم میشود چی؟ مبغوض. یه احتیاج به بحث مقدمیت نبود. بنابراین آن چیزی که عقل به آن حکم می کند عدم ترک واجب است که ملازم با دفعه، نه به خود دفع. ما فکر میکنیم داره حکم میکنه به دفع، نه، حکم به دفع نمیکنه. حکم میکنه به چی؟ به این که واجب را ترک نکن. این در خارج ملازم است با دفع. پس دفع مأمورم به عقلی نیست. خب آخرین بحثی که باقی میماند، دو دلیل که مرحوم شهید صدر بیان کردند برای اثبات مقدمیت. البته بعد خودشون به این دو دلیل پاسخ دادن، گفتن این دو دلیل هیچ کدام تمام نیست. این دوتا رو هم بررسی بکنیم و دیگه پرونده این بحث رو جمع بکنیم انشاءالله. دلیل اولی که ایشون ذکر کردن اینه، میفرمایند که ممکنه کسی اینجوری استدلال بکنه، بگه که اگر زد متوقف بر عدم خود نباشد، عدم زد دیگر باشد، عدم زد دیگر نباشد، اگر زد متوقف بر عدم زد دیگر نباشد، لازمش اینه که امکان داشته باشه اگر اون زد باشد علت تامه این هم باشد، چون میگید عدم اون از اعضای علت تامه این نیست. پس میشود اون باشد، علت تامه این هم باشد و این محاله. چرا؟ چون اگر این علت تامه‌ای که هست تأثیرگذاری هم داشته باشد، چی لازم میاد؟ اجتماع ضد این دیگه. اگر تأثیرگذاری نداشته باشد، لازم میاد تخلف معلول از علت. این هم محال. در پاسخ به این دلیل ایشون میفرماید که حد اکثر چیزی که شما میتونید با این دلیل اثبات کنید اینه که علت تامه یک ضد با ضد دیگر جمع نمیشود. نمیشه ما یک ضد داشته باشیم با علت تامه ضد دیگر، این امکان پذیر نیست، این قبول. اما این ثابت نمی کنه که وجود یک ضد متوقف است بر عدم ضد دیگر. چرا؟ چون ممکنه متوقف باشد بر عدم علت تامه ضد دیگر. نمیگه این متوقف بر عدم اینه، میگه متوقف بر، ممکنه متوقف باشه بر چی؟ اعمه در واقع، یعنی این استدلال اعمه از مدعاست. ممکنه متوقف بر این باشه، ممکنه متوقف بر عدم علت این باشه. اما این پاسخ استدلال رو خراب نمی کنه، برای اینکه اگر فرد بنابر فرض توقف یک ضد بر عدم علت تامه ضد دیگه، هم میشه اینطوری گفت با وجود احتمال تمامیت علت تامه برای ضد مأمور به، لازم است بر شارع از باب ایجاد مانع از تمامیت علت تامه آن ضد از آن نهی کند. چون اگر از آن نهی بکنه مانع ایجاد کرده دیگه، مانع که ایجاد شد دیگه علت تامه تمام نمیشه. اگه مانع ایجاد نکنه احتمال داره علت تامه تمام باشه. این هم که متوقف است بر چی؟ عدم علت تامه. پس این خلاف چیه؟ مأمورون به، یعنی مأمورون، اشکالی که اینجا هست به وجود میاد، همین استدلال تمام میشه. برای اینکه این اتفاق نیفته بر شارع لازم است یک مانعی درست بکنه برای ضد دیگر که علت تامه آن تمام نشه. مانع با چی درست میشه؟ با نهی. پس اینجوری که ایشون جواب داد، در واقع این استدلال رو تقویت کرد. پاسخی که باید به این استدلال بدیم اینه: شما حد اکثر دارید اثبات میکنید که یک ضد قابل جمع با علت تامه ضد دیگر نیست. خب در اصل استدلال هم چه گفته بودیم؟ گفته بودیم یک ضد قابل جمع با خود ضد دیگر نیست. اصلا بین اثر و مؤثر عرض کردیم اثنینیتی نیست. وقتی میگیم با ضد دیگر قابل جمع نیست، یعنی با علت تامه اون قابل جمع نیست. وقتی میگیم با علت تامش قابل جمع نیست، یعنی با خود ضد قابل جمع نیست. اینا دو تعبیرند از معنای واحد. و همانطور که گفتیم عدم امکان جمع بین دو ضد به معنای مقدمیت عدم یکی از آنها برای دیگری نیست، عدم امکان جمع بین یک ضد و علت تامه ضد دیگر هم به معنای مقدمیت عدم علت تامه برای این ضد نیست. شما حد اکثر دارید میگید نه قابل جمع نیست، بله این که بدیهی قابل جمع نیست، استدلال اصلا نمیخواد. همانطور که عدم اجتماع امکان اجتماع ضد بدیهیه، عدم اجتماع امکان اجتماع یک ضد با علت تامه ضد دیگر هم بدیهیه. اما اینکه از این نتیجه بگیرید پس عدم علت تامه یا عدم یک ضد مقدمه برای ضد دیگر است، این نتیجه ازش در نمیاد. اما استدلال دومی که ایشون بیان کردن عبارتش اینه: دعوا مقدمیت عدم احد الضدین لوجود الضد الاخر بالطبع لا فی رتبت الوجود او زمانه. ایشون میفرماید ما سه جور تقدم داریم: تقدم زمانی، تقدم وجودی، تقدم طبعی. فان التقدم قد يكون بالزمان كتقدم الموجود في الزمان الاول على الموجود في الزمان الثاني. روز مقدم بر شب، شب مقدم بر روز بعدی است. مثلا تقدم چی دارن؟ زمانی. امروز مقدم است بر شبی که میاد، امشب هم مقدم است بر فردا. و قد یکون بالوجود که تقدم العلت تامه علا معلولها. یه تقدم هم تقدم وجودی است که همان تقدم علت تامه است بر معلول خودش. و قد یکون به طبع، یه تقدم هم تقدم طبعی است. و قد فسر المتقدم بالطبع في الحكمة بأنه عبارة عن الذي يكون موجودا كلما فرز وجود المتأخر بالطبع دون العكس. میگه تقدم بالطبع و در فلسفه اینطوری معنا میکنه، میگن متقدم بالطبع آن چیزی است که هر وقت فرض بشود چیز دیگری هست آن هم باید باشد، اما وجود این ملازمه با وجود چیز دیگر ندارد. معنیش این اگه الف اگه ب باشد حتما الف هم هست، اما اگر الف باشد لزوما ب نیست. میگه اگه اینطوری باشه الف تقدم طبعی دارد بر ب. و قالوا ان هذا يكون بين الماهيه و اجزائها، فالحيوانيه متقدمه بالطبع على الانسان. هر جا انسان باشد حتما حیوانیت هم هست، اما هر جا حیوانیت باشد لزوما انسان نیست، ممکن چهارپا باشه. از کلما فرز الانسان کان الحیوان موجودا و یکون ایضا بین المقتضی و مقتضاه دون العکس. از کلما فرز وجود المقتضی کان المقتضا موجودا ایضا دون الشرط و المشروط. نه داشت افتادگی داره. و موجودن ایزن بین الشرط و المشروط. از کلما فرز وجود المقتضی، بله، از کلما وجد المشروط کان الشرط ایزن دون العکس. و فی المقامه کلما وجد الضد کان عدم الضد الاخر ثابتن لا محاله دون العکس. از قد یوجد و عدم الضد من دون وجود الضد الاول. میگه در ما نحن فی همین قاعده رو میتونیم پیاده بکنیم. اگر ضد باشد، یعنی این یکی ضد معدومه،
اما اگر این معدوم باشد، این اون یکی زد هست؟ نه، ممکنه زد دیگری باشد. پس در اینجا هم زد تقدم طبعی دارد بر زد دیگر. و فیه، بعد پاسخ میدن از این استدلال، ان المقدمیت طبعیه لا تکون ملاکن للوجوب الغیری و انما الملاک له علی ما اشرنا الیه فی بحث مقدمت الواجب انما هو التوقف فی الوجود و التقدم بالتبع لا یلزم ان یکون کذالک فان ملازمات المتقدم بالوجود تكون متقدمه علی ذی المقدمه بالتبع ولکنها ليست مقدمات له کما هو واضح. ظاهر حرف ایشون این است که ایشون مقدمیت طبعیه رو بهش تسلیم شده، پذیرفته. اما اینطوری جواب میده، میفرماید درست مقدمیت طبعیه داریم، اما ملاک تعلق وجوب غیری مقدمیت طبعیه نیست. مقدمیت چیه؟ خارجی است، متوقف در وجود خارجی باید باشه. و مقدمیت طبعیه معناش توقف در وجود نیست. مثالش چیه؟ میگه مثالش اینه، اگر یک چیزی مقدمه باشد برای چیز دیگر و لازمی داشته باشد یا ملزومی مثلا فرض کنید داشته باشد، آن مقدمه آیا اون تقدم طبعی دارد بر ذل مقدمه یا نه؟ بله، برای اینکه هر وقت شما ذل مقدمه رو فرض بکنید هست، حتما مقدمش هم هست. مقدمه که باشد ملزوماتش هم هست دیگه، یا لوازمش هم هست. آیا این معنیش این است که امر غیری به اونها تعلق میگیره، به اون لوازم؟ نه. چرا؟ برای اینکه درست تقدم طبعی دارند اما توقف وجودی بر اونها نیست. و به هازا یعرف عدم و صحت حصر المقدم به طب فی السلاست التي ذکروها بل یجری فی ملازمات اجزاء العله و اجزاء الماهیه مع المعلول ایزن. ایشون میگه تقدم طبعی که حضرات فلاسفه گفتن منحصر در این چیزایی که این مواردی گفتن نیست، بلکه ملازمات اجزاء علت یا اجزاء ماهیت هم میگیره، چون علت تقدم وجودی داره بر معلول، ملازماتش چیه؟ تقدم طبعی دارن دیگه، چون هر جا شما معلول رو فرض کنید اونم هست، اما هر جا اونو فرض کنی معلول نیست. عرض شود اشکال این فرمایش ایشون این است که همونطور که عرض کردیم تسلیم شده ایشون به مقدمیت طبعی و در نهایت هم یه نکته خیلی عجیبی گفته که ملزومات علت تقدم طبعی دارن. کسی همچین حرفی نزده است؟ هیچ فیلسوفی همچین حرفی نزده که ملزومات تقدم داشته باشه. مقدمیت طبعی در جایی است که وجود ما هو المتأخر متوقف بر ما هو المتقدم باشد، اگرچه علیت تامه وجود نداشته باشد. یعنی در واقع میشه اجزاء علت تامه. این تعریفی که ایشون نسبت داد به فلاسفه در مورد تقدم طبعی، من بعید میدونم هیچ فیلسوفی همچون حرفی زده باشه، چون این تعریف تعریف ملازمه یک طرفه است، نه تعریف متقدمه به تب. اگر هر وقت زید باشد امرم هست، اما اگر امر باشد لزوماً زید نیست. ممکنه باشه ممکنه نباشه. حالا میگید زید تقدم طبیعی بر امر داره؟ تعریفی که ایشون به عنوان تقدم طبیعی ارائه کرد، این تعریف تعریف ملازمه یه طرف است. و معلومه اگر با این تعریف بریم جلو، خیلی چیزها بر خیلی چیزها باید بگیم تقدم طبیعی داره. تمام بحثای ملازمات یک طرفه رو باید بیاییم داخل بحث تقدم. فلاسفه همش نرفی نمیگن. در بحث تقدم حتما باید وجودش متوقف بر این باشد، نه صرفا ملازمه باشه. به همین جهت مقتضی یا شرط یا جزء مرکب، که همین ستایی که ایشون گفت فلاسفه گفتن، بعد میگه منحصر به اینها نیست. نه، منحصر به اینها هست اتفاقا. درستم گفتن فلاسفه. مقتضی، شرط یا جزء مرکب، اما از این که این جزء حقیقی باشد یا تحلیلی. تحلیلی مثل چی؟ مثل حیوانیت برای انسان، یه جزء تحلیلیه، جزء حقیقی نیست. طبعا میشن مقدم بر معلول یا بر مرکب. طبعا تقدم داره، در حالی که همانطور که گذشت عدم زد مقدمیت برای زد دیگر ندارد، تقدمی بر اون نداره. رابطه ای که ایشون بین وجود یک زد و عدم زد دیگر ترسیم کردن مبتنی بر ملازمه است، نه مبتنی بر تقدم طبعی. این که اگر آن زد باشد لزوماً این معدوم است، اما این اگر معدوم باشد لزوماً آن موجود نیست، این ملازمه است، ملازمه یک طرفه. به این تقدم نمیگن که. بنابراین این استدلال هم اشکالش معلوم شد و نقد فرمایش مرحوم شهید صدر. خب، بحث از مقدمیت عدم یک زد برای زد دیگر تمام شد. در اینجا ثابت شد که عدم یک زد مقدمه برای زد دیگر نیست، اگرچه اعدام آن اگر دارای وجود قار باشد مقدمه برای ضد دیگر عقلا هست، اما این سبب تعلق امر شرعی به آن نمی شود. اما اینکه حالا ثمره دارد یا نه، حرف آقای روحانی رو بپذیریم یا نه، حالا اون یه بحث دیگر است که مربوط به ثمرات، الان ارتباطی به اصل مدعای ما نداره. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اجزای علت تامه، اجزای علت تامه رو میگن متقدم به تب، علت تامه رو میگن تقدم وجودی دارد، اجزای علت تامه رو میگن تقدم طبیعی دارد. برای اینکه وجود اجزا لزوماً سبب وجود معلول نیست، لذا میگن تقدمش طبیعیه. تلازم بود اصلا تعریفی که ایشون ارائه کرد، یعنی فقط این نیست که ایشون گفت که وجود این حتما به معنای وجود دیگری است، نه، این که خب ملازمه است، فقط وجود این حتما به معنای توقف وجودش بر وجود دیگری است، نه فقط به معنای وجودان. بله، فرقش همونه که عرض کردم. اگر شما گفتید هر وقت زید هست امرم هست، اما هر وقت امر هست لزوما زید نیست. حالا امکان ندارد عقلا که زید باشد و امر نباشد، عقلا امکان پذیر، اما در تقدم طبیعی عقلا امکان پذیر نیست. محال است شما جز علت تامه رو نداشته باشی اما معلول رو داشته باشی.